أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثی که در تعریف تعارض داشتیم و اون عبارت بود از اینکه تعارض عبارت است از تنافی دلیلین به حسب مدلولهما فی مقام الاثبات، و عرض کردیم که این تعریف برمیگردد به این که ادله حجیت خبر نمیتواند شامل هر دو طرف تعارض بشه، و وجه اصلیش هم تنافی مدلولین هست. اینجا بحثی مطرح میشه که فرق بین تعارض و تزاحم در چه هست. تزاحم که ما صحبت میکنیم با تعارض این تفاوت رو داره که تعارض تنافی دلیلین بود اما در مقام اثبات، در مقام حجیت. همون جور که گفتیم ادله حجیت نمیتواند شامل بشود هر دو طرف تعارض را، یا این خبر موضوع دلیل حجیت یا اون خبر، دوتاش نمیشه باشه. و تنافی هم که بین این دو خبر پیدا میشه از ناحیه مدلولین هست. اما در تزاحم مطلب فرق میکنه، دلیلین متزاحمین تنافی دارن با هم، دو تا حکم رو دلالت میکنن، اما تنافی این دو حکم در مقام ثبوته نه در مقام اثبات. یعنی هر کدام از این دو دلیل نفی دیگری رو میکنه در مقام ملاک، یعنی ملاک نمیتواند هر دو ملاک در اینجا تأثیر کنه و حکم درست بکنه، یکی از اینها به هر حال باید از کار بیفته. حالا میگیم در چه حدی از کار میفته. بنابراین در تزاحم مطلب به ملاکات برمیگرده و تنافی دلیلین در این مقامه. ما این رو میدانیم که ملاک از مراتب حکمه. حالا مرحوم صاحب کفایه رضوان الله علیه که حکم رو چهار مرتبه میکنن، مرتبه اول رو ملاک قرار میدن. ملاک، جعل، فعلیت، تنجس. مرحوم شیخ رضوان الله علیه که حکم رو دو مرتبه قرار میده، جعل و فعلیت، ملاک رو از مقدمات حکم به حساب میاره و تنجز را از امور مترتبه بر حکم به حساب میاره. حالا تفاوت میکنه؟ ملاک سمت علیت بر جعل داره. یعنی اگر ملاک که عبارت است از مصالح و مفاسد نفس الامریه نباشه، جعل معنا داره. جعل بر اساس ملاک میشه. البته هازا علا مسلک الادریه است، اما اشاعره ملتزم به این معنا نیستن. ما ادلیه به اصطلاح این مطلب رو میگیم. وقتی که این ملاکات با هم تزاحم میکنه دو صورت داره. یه وقت تزاحم ملاکات به ید مولاست، یعنی در اون مقام تزاحم میکنه. فرض بفرمایید مولا میخواد حکمی رو جعل بکنه، اینجا مصلحت هست در این حکم، مفسده هم هست. وقتی حکمی هم مفسده مفاسدی برش مترتبه هم مصالحی مترتبه، مولا در اون مقام کار خودش سبک سنگین میکنه، محاسبه میکنه هر کدام از این دو ملاک مصلحت یا مفسده غلبه کرد، او رو منشأ جعل قرار میده و اسمهما اکبر من نفعهما در قرآن هم داریم. این کار مولاست. خب این به ما ربطی نداره، مولا خودش میدانه. حتی اگر ما علم پیدا کنیم به فرض که اینجا عرضم به حضورتون که ملاک ها این بوده و مولا این ملاک رو مقدم داشته، از نظر ما همین کار مولا درست نباشه، اون ملاک اونوری مقدم باشه، ما به حکم عقل موظفیم امر مولا رو اطاعت کنیم و جعل او رو اطاعت بکنیم. در قوانین هم همین جوره، در قوانین اونی که منشأ تقنین میشه در مجالس قانونگذاری مطالب مختلفی است. ممکنه اینجا منم ممکنه آگاهی داشته باشم، مجلس قانون میخواد جعل کنه، من میشینم گوش میکنم اون مبانی قانون، مناطات قانون چه هست، از نظر من این قانونی که اینا جعل کردن درست نیست، تمام نیست، اما به حکم عقل من موظفم از قانون تصویب شده تبعیت بکنم. قواعد عقلایی هم همینه، هر جای دنیا شما برید قانونشون ناقص هم باشه، اینو میگن که قانون ناقص، قانون ناتمام از بیقانونی بهتره، این رو میگن موظف هست انسان از قانون تبعیت بکنه. تو کار خدا همین جوره، مضافاً به این که در کار خدا ما مطلع نمیشیم، علم به مناطات نفس الامریه نمیتونیم پیدا بکنیم، اما به فرضم حالا علم هم پیدا بکنیم، معیار برای تحقق موضوع کار ما که اطاعت از مولا باشه جعله، جعلی که بر طبق ملاک صورت میگیره، جعلی که بر طبق اقوال ملاکین صورت میگیره در مقام تزاحم پیش او. این تزاحم پیش خداست که ما از دست راضی میکنیم در کار خدا حرف میزنیم، اما یه تزاحم داریم، این محل نظر ما نیست، محل حاجت ما نیست، یه تزاحم داریم تو کار خودمون. تزاحم در کار خود ما عبارت از این است که دوتا حکم داریم، هر دو صادره، علم به کذب هیچ کدومم نداریم برخلاف تعارض، علم به صدور هر دو داریم، اما این دوتا حکم رو من با هم دیگه نمیتونم امتثال کنم، اینا با هم در میافتن. علت در افتادنه چیه؟ غالبا قدرت مکلفه، یعنی در مقام توان و قدرت، این توان این که هر دو کار رو با هم انجام بده نداره. مثال واضحی که تو اصول زیاد براش زدیم عبارت از این است که من مأمورم به صلات آخر وقت، مسجد هم نجس شده، ازاله نجاست از مسجد هم واجبه، یک وجوب ازاله نجاست از مسجد دارم، یک وجوب صلات، اما دوتاشو با هم نمیتونم انجام بدم. اگر بخوام ازاله نجاست از مسجد کنم صلات قضا میشه، اگر بخوام نماز بخونم ازاله فوری که حالا آقایون فرض کردن فوری به تأخیر انداختم، قدرت ندارم هر دوی اینها رو انجام بدم. خب وقتی که قدرت ندارم، این حالا یک مثال، مثال دیگر که باز آقایون میزنن مثل این که انقاض غریق، یکی از داره غرق میشه، این لازمش این باشه که من در عرض مقصوبه تصرف کنم، خب باید برم تو عرض مقصوبه تا اینو بتونم نجاتش بدم. داخل شدن در عرض مقصوبه تصرف در قصبه، از اون طرف نجات یک مؤمن واجبه و این داره هلاک میشه، دو تا واجب من دارم، قدرت بر اتیان به اصطلاح اطاعت هر دو ندارم که هم اجتناب کنم از عرض مقصوبه هم این رو نجاتش بدم، این دوتا با هم دیگه ممکن نیست. حالا اینجا هست اشکال کردن گفتم، بله بله، حالا مثال به در مثال مناقشه نکنید، حالا گفتن آقایون بزرگان گفتن، آقای خویی هم مثال میزنه، این حد فرمان قابل تصویره، ممکنه اونجا هم باشه، اجتماع امر و نهی هم موضوع باشه، اشکال نداره. یا مثال دیگر که باز زدن، دو تا غریق دارن غرق میشن، الان اینجا دریاست، استخر، دو نفر اینجا ناآشنا وسط استخر دارن غرق میشن، من توانی که دارم فقط نجات یکی از اینها هست، خب نجات هر دوتا واجبه، اما من یکی رو بیشتر نمیتونم نجات بدم. این موضوعی است که به اصطلاح آمدن در اینجا مثال برای تعارض گذاشتن، تزاحم گذاشتن. مطلبی که در اینجا داریم، یک فرق اساسی که بین تعارض و تزاحم پیدا میشه درست در همین نقطه است. یعنی من در تعارض که منشأش تنافی دلیلینه، بالاخره یک کاری باید بکنم، ترجیح بدم یا تخییر، ترجیح. یک طرف رو اگر رجحان دادم، طرف دیگر ساقط میشه از دلیلیت. یعنی دو تا دلیل متعارض اگر داری، یک دلیل دلالت میکنه بر وجوب صلات جمعه، حالا گفتیم، یک دلیل دلالت میکنه بر وجوب صلات ظهر، اینا گفتیم متعارضن با هم. اگر من آمدم صلات جمعه رو مقدم کردم، دلیل صلات ظهر ساقط میشه من رأسه، درست شد؟ اما در تزاحم اگر من آمدم یک طرف رو عکس کردم، مثل همون صلات و ازاله نجاست از بچه، اگر من آمدم ازاله کردم، مقدم داشتم طرف ازاله رو، دلیل دال بر صلات ساقط نمیشه. سقوط یعنی از حجیت افتادن. در تعارض از حجیت میفته، ساقط میشه. اما در تزاحم دلیل دیگر از حجیت نمیفته، ساقط نمیشه، بلکه دلیل سر جای خودش هست. اینجا چیزی که هست، حتی ملاک هم ساقط نمیشه. مسئله‌ای که اتفاق افتاده در مقام عمل، در مقام اتیان من، یک ملاک غلبه کرده بر ملاک دیگر. یک ملاک رو من مقدم داشتم بر ملاک دیگر. ملاک مرجو سر جای خودش هست، ساقط هم نمیشه، اقتضاء خودش هم داره. اما چون دو تا ملاک با هم نمیتونن تأثیر بکنن، ما تأثیر خارجیش رو در این میبینیم که حکمی که برگرفته از جعل ملاک مرجوحه، اون حکم از حد فعلیت خارج میشه، او فعلیت برای من نداره، او بالقوه هست اما ساقط نمیشه. ملاک هست، جعل هست، اما در مرحله بعد از جعل مرتبه فعلیت، فعلیت نداره برای من. چرا فعلیت نداره؟ چون فعلیت رو که توان و قوه من باشه، اون ملاک اقوا به سمت خودش کشید. اینجا این ملاک مرجوح تبدیل به جعل شده، اما در مرتبه فعلیت لنگی میزنه، درست شد؟ و دلیل این که در اینجا دلیل مرجوح در باب تزاحم ساقط نمیشه، مسئله ترتبه. ترتب رو ما چی میگیم؟ اگر کسی آمد در همین مثالی که زدیم، صلات آخر وقت و ازاله نجاست عن المسجد، گفتیم صلات اهمه، خیلی خوب، وقتی صلات اهم شد، جعل در ازاله، در صلات، جعل صلات که از بین نرفته، از بین نمیره، این وجوب صلات فعلیتش رو برای من از دست میده، فعلیت برای من نداره، فعلیت میره مال وجوب ازاله، درست شد؟ اما اگر من آمدم این امر به اهم رو اسیان کردم، اگر اسیان کردم نخواستم انجام بدم، اینجا امر به مهم فعلیتی رو که از دست داده دوباره به دست میاره. یعنی یسیر الامر بالمهم فعلیان، معنای ترتب هم همینه. ترتب یعنی فعلیت پیدا کردن طرف مرجوح عند اسیان اهم و راجح. بنابراین این خصوصیت اصلی در بین، در باب تزاحم این است که دلیل مرجوح ساقط نمیشه، نه در مرحله ملاک، نه در مرحله جعل، فقط در مرحله فعلیت ساقط میشه. اما در تعارض در مرتبه جعل و بالاتر این دلیل ساقط میشه و از بین میره. این باز یک تفاوته. اینجا به قول معروف برای فهم این مطلب بحثی که عنوان میکنن آقایون این است که ما در اینجا اونی که منشأ شده که من نتوانم هر دو کار رو انجام بدم و هر دو ملاک رو استیفا کنم، عدم قدرت منه، فقدان قدرت در منه، من توان ندارم بیشتر از این. منتها این فقدان قدرت من اثر خارجیش روی تکلیف چیه؟ چه مقداره؟ آمدن گفتن احکام جعل شده به نحو قضایای حقیقیه. خب معنای قضایای حقیقی این است که شارع میاد حکم رو جعل میکنه ولو موضوعش خارجاً موجود نباشه. مولا میاد فرض وجود موضوع میکنه، فرض وجود موضوع میکنه و لذا حکم رو میبره روی موضوع فرضی. هر زمانی که این موضوع فرضی محقق شد خارجاً، اون حکمی که شارع داشته فعلیت پیدا میکنه نسبت به این و یترتب. پس در قضایای خارجی حکم میاد رو فرض وجود موضوع، موضوع درست نمی کنه برای ما خود به اصطلاح قضایای حقیقیه، حکم شارع جعل میکنه. موضوع درست نمی کنه برای ما، موضوع باید از قبل باشه. وقتی موجود نیست خارجن، شارع میاد فرض وجود موضوع میکنه. باز این رو مثال زدیم، مثل قوانینی که در مجالس دنیا تقرین میکنن. اینجا قانون رو وقتی جعل میکنن الان موضوعش وجود نداره، موضوعش بعدن میخواد پیدا بشه، فرض وجود موضوع میکنن. اگر چنین موضوعی پیدا شد، اگر کسی این کار رو خواست انجام بده، این قانون رو داره، هنوز کسی انجام نداده، این فرض وجود موضوعه. بنابراین این یک نکتهش. نکته دی اینجا بله بفرمایید. خب بیا میدونه یا نمیدونه باشه. خب خیلی خب بی خود عم کرده. ما الان ببینید مولانا بحث اینو نداریم، اجازه بفرمایید. ببینید اولا ما وارد بحث دیگه الان شدیم، اونجا میفرمودید. نه نه اینجا نه، اینجا نیست، اینجا ما یه حرف دیگه میخوایم بزنیم. ببینید همین جا جواب شما هم باز میشه، اما اینو عنایت بفرمایید. این که شارع قدرت داره میتونه ظالم عادل، ما اینجا بحث میکنیم، ما بحثی که میکنیم در اون نقطه خودشه. بله هر بحثی که میکنیم اول ثابت کنیم خدا وجود داره، بعدن خدا صفات کمال داره، خدا صفات سلب نداره، اون وقت بعد بیایم بحث بکنیم، اون داستان دیگه است. خدا چرا این کارو کرده به ما چه؟ این حد فرمایید، اون بحث دیگریست. خدا میتونه این کارو بکنه یا نمیتونه، اون داستان دیگریست. و بعد اینجا جواب شما همین است که خدا این کارو نکرده، خدا این کارو نکرده. من اینجا در مقام عمل به این دوتا گیر کردم. در مجالس قانونگذار دنیا گاهی از اوقات دوتا قانون متضاهم با هم پیدا نمیشه، زیاد پیدا میشه. از این وکلا بپرسید، تو دادگاه ها نوعا میرن دنبال همین چیزا استناد بکنن. این خود این همین عرضی که الان دارم میکنم، اینجا مولا میاد اصلا به موضوع خارجی کاری نداره، موضوع فرضی است. اگر این موضوع اگر مکلف پیدا شد، من مکلف زمان شارع اصلا نبودم، الان بعد 1400 سال هستم، موضوع فرضی بوده. این مکلف اگر پیدا شد باید نماز عصرش رو بخونه، درست شد؟ این نماز عصر افتاده آخر وقت، نخوندم انداختم آخر وقت. از اون طرف اون شارع آمده گفته مسجد جای محترمی است، اگر نجس شد خیلی سریع باید ازاله نجاست بشه، درست؟ حالا منی که نمازم رو تأخیر انداختم آخر وقت، اون مسجدی هم که من توش رفتم نماز بخونم جلو چش من نجس شده که برام ایجاد تکلیف کرده، این ربطش به خدا چیه؟ اون همون چیز خیام میشه، می خوردن من حق ز ازل میدانست، گر می نخورم علم خدا جهل بود. این نیست، خدا قضیه حقیقی است، خداوند جعل میکنه. این که اتفاقا روی حالا هر جهت من، رو ضعف من، رو عدم قدرت من اینجور شده، دو تا غریق دارن غرق میشن، من دو تاشون رو نمیتونم نجات بدم، من یکی رو میتونم نجات بدم، خب وظیفه بیشتر از این ندارم. اونی که مربوط به خداست نسبت به هر نفس محترمه میگه حفظش واجبه، خب اون یکی نشد دیگه، نشد. توجه بفرمایید. از طرف دیگر مسئله‌ای که ما داریم، دلیلی که دلالت بر حکم دارد و حکم رو مشخص میکنه میاره روی موضوع، حالا به نحو قضیه حقیقی یا غیر قضیه حقیقیه، متکفل بیان موضوع خودش نیست. دلیل، دلیل روی موضوع محقق موجود میاد حکم رو میاره، خودش موضوع درست نمیکنه. درست شد؟ وقتی دلیل موضوع درست میکنه، قدرت از لوازمی است که در موضوع، یعنی از شرایط موضوع قدرت. این کاری نداره به این که آیا این موضوع قدرت داره یا قدرت نداره. خود موضوع فی نفسه، اون فرض وجود موضوعی که مقنن یا شارع میکنه، اون فرض باید فرض معقول باشه، در اون قدرت شرط شده. اما دلیلی که حکم درست میکنه موضوع درست میکنه، موضوع برای خودش درست میکنه. قدرت دخیل در موضوع، نه دخیل در حکم. اگر قدرت بود موضوع درست میشه، قدرت نبود موضوع درست نمیشه. این چه ربطی به جعل حکم داره؟ هیچ ربطی نداره. ولذا مسئله تزاحم اینجاست. مسئلهش شارع میاد حکمی میاره روی موضوع مفروض الوجود، خودش تصدی برای اینکه موضوع درست بکنه برای حکم خودش که نداره. اگر موضوع محقق شد، آمدیم لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، اگر استطاعت محقق شد این مکلف من را بیفته مکه بره، هیچ وقت در عمر من این استطاعت محقق نشد، خب هیچ، تمام دیگه. او که نیمده موضوع درست کنه برای حکم خودش، او حکم رو آورده. حکم متکفل بیان موضوع نیست، متکفل تحقق موضوع نیست در اینجا. وقتی که اینجور شد، بنابراین ما در مسئله تزاحم این مطلب خوب واضح میشه که در تزاحم وقتی که شارع آمده دو تا حکم آورده، با توجه به اینکه این دوتا حکم به نحو قضیه حقیقی جعل شده، با توجه به اینکه حکم متکفل تحقق موضوع خودش نیست، اگر در اینجا این دوتا حکم از باب موضوع با هم تنافی پیدا میکنن، نمیتونن جمع بشن، تزاحم پیدا میکنن، اینجا این تنافی که در قدرت، از ناحیه قدرت من نسبت به تحقق دوتا موضوع انجام شده، اصلا سرایت به حکم نمیتونه داشته باشه، ربطی به حکم نداره، نسبت به حکم سرایتی نداره. ولذا ما خیلی قرص و محکم میگیم در متزاحمه این حکم محفوظه، ملاک محفوظه. حکمم که میگیم بعد از ملاک مرادمون جعله، جعل یعنی قرار دادن حکم. شارع میاد جعل میکنه وجوب رو، جعل میکنه حرمت رو بر اساس اون مناطات نفس الامریه. ولذا همون جور که عرض کردیم، اتفاقی که میفته این است که این حکم میخواد اگر موضوع پیدا کرد خارجن، فعلیت پیدا میکنه. اگر موضوع با جمیع شرایطش پیدا شد، فعلیت پیدا میکنه. اینجا طرف مرجوع موضوع با جمیع شرایط پیدا نکرده، پس فعلیت نداره. پس ما در باب تعارض برخلاف باب تزاحم، مشکل اصلا به حکم سرایت نمیکنه، در همون مقام موضوع میمانه و فعلیت از خصوصیات و اوصاف موضوعه. حکم که میگیم فعلی میشه، معنای فعلیت حکم این است که موضوع به جمیع قیودهی و شرایطه محقق بشه، اون وقت حکم فعلی میشه براش. اگر این موضوع محقق نشد، خب گفتیم قضیه حقیقی اونجوریه، حکم دلیل حکم متکفل تحقق موضوع که نیست، این موضوع خارجاً باید تحقق پیدا بکنه. این موضوع به جمیع خصوصیات قیوده شرایط محقق نشد، مثل اینجا من قدرت ندارم اینجا صلات رو انجام بدم، بنابراین این از فعلیت میفته، اما حکم وجوب صلات سر جای خودش هست، چون اینا در ذات خودشون تنافی با هم نداشتن. حکم شارع وقتی میکنه صلات، وجوب صلات، و شارع میگه وجوب ازاله نجاست از مسجد، این دوتا حکم هیچ تنافی با هم دارن؟ او یه موضوع داره، این یه موضوع داره، کاری به هم ندارن. اینجا که عدم قدرت من باعث شده با هم جمع بشن و من یکیشونه میتونم انجام بدم، این اتفاقیست که در کار من افتاده، این مربوط موضوعه، به حکم سرایت نمی کنه. ولذا وقتی در تزاحم تنافی به حکم سرایت نکرد، حکمان در تنافی در تزاحم هیچ گونه تنافی با هم دیگه ندارند. تنافی متصوره فقط در مقام موضوع و فعلیت اتفاق می افته، به خلاف تعارض. بله، بله بله، علم داریم به کسب احد هما. بله، ولذا ببینید در تعارض یکی دلالت بر وجوب میکنه، یکی دلالت بر عدم وجوب، دوتا همون جور که گفتیم تناقض در اینجا، یا تضاد هم باشه فرق میکنه، شیء واحد میشه، هم حرام باشه هم واجب باشه. دوتا دلیل که آمده گفته، این تنافی مدلولین که عرض کردیم برمیگرده به تنافی دلیلین دیگه، تنافی دلیلین منشأش تنافی مدلولینه. حالا اجازه فرمایید، حالا ما حرفی که زدیم، حالا شما دوباره چیزش نکنید، اجازه فرمایید. نه، ما تنافی بین شیخ چی گفت صاحب کفایه گمش نکنید، این به زحمت ما بحث کردیم، تعریف مشهور رو نقض کردن که تنافی و تعارض بین دو تا دلیله، اما منشأش مدلولین، ما اینو میخوایم بگیم. وقتی منشأ مدلولین شد و تنافی دلیلین شد، همش برمیگرده این تکاذب دلیلین، این میگه تو کذبی، این میگه تو کذبی. منشأش اینه که دلیل حجیت نمیتونه هر دوتاشو بگیره، ادله اعتبار نمیتونه هر دوتاشو بگیره، اما در تزاحم ادله اعتبار مشکلی نداره هر دوشون رو بگیره. ولذا گفتیم ملاک سر جاش لطمه نمیخوره، جهل سر جاش لطمه نمیخوره، فقط اتفاقی که میفته در مقام موضوعه، این موضوع باید به جمیع قیودهی و شرائطه محقق بشه، الان محقق نشده، از ناحیه قدرت لنگی پیدا کرده، درست شد؟ ولذا شاهدشم اینه، اگر شما آمدید اسیان کردید امر به اهم را، بلافاصله این فعلیت برمیگرده، قدرت اینجا پیدا میشه، موضوع پیدا میکنه، حکم تنجیز میشه. این مسئله است که ما در باب عرضم به حضورتون که تزاحم داریم. ولذا این تفاوت ها رو در نظر بگیریم و چیز دیگری الان باقی نیست، یعنی در موضوع این انشالله کاملا واضح شد، دیگه اشکالی نیست. در باب تزاحم مثل تعارض آمدن مرجحاتی ذکر کردن، خب ما این پیش میاد دیگه برامون. در باب تعارض ما بعدن بحث بعد از اینجا این بحث رو داریم که اصل اولیه در تعارض چه هست، اصل اولیه، یعنی اگر ما دو تا دلیل متعارض شدن با هم دیگه، خب نتوانستیم یکی از اینها رو ترجیح بدیم بر دیگری، اینجا چه بکنیم؟ مبانی هست اینجا، توقف، تساقط، احتیاط اگر ممکن باشه، حالا اینو آمدن گفتن. ما بعدن میایم میگیم اون مبنای قابل تصویر و صحیح در اینجا عبارت است از توقف که نتیجهش تساقط میشه. حالا بعد بیم میگیم اونو، اجازه بفرمایید بعدن بگیم. اگر رجحانی ما در احد و دلیلین نسبت به دلیل دیگر پیدا کردیم که ترجیح میدیم، اگر پیدا نکردیم برمیگردیم به مقتضای اصل.
درست شد؟ توقف ول میکنیم.
توقف و تساقط هم اگر کردیم، بعد باید بریم سراغ اصول عملیه اگر ممکنه هست در اون مدلولش، حالا اگر ممکن بود. اما در باب تزاحم، در تزاحم یه وقت هست که این دوتا با همدیگه هیچ کدام رجحانی بر دیگری ندارن، یعنی به قول ما تزاحم مستقر میشه. وقتی تزاحم مستقر شد، اینجا چه کار بکنیم؟ اصل اولیه میخوایم درست بکنیم؟ اصل چیه؟ اینجا باید قائل به تخییر بشیم. اینجا تخییره و تخییرم عقلیه، همینجور که ایشون میگن. چرا؟ برای اینکه دوتا ملاک داریم، این ملاک ها جعل داره، هر دوتا در مقام فعلیت با هم درگیرن. من یا اینو باید بیارم یا اونو باید بیارم. عقل میاد میگه اونجا قاعده میسورم که با بحث کردیم در فقه، ما لا یدرک کلو، لا یدرک کلو، دوتاشو نمیتونه بیاری، خب یکیشو بیار. منتها یکی فرق نمیکنه چون رجحان نداره، یا این باشه یا او. در تزاحم مقتضای قاعده تخییره اگر هیچ رجحانی نداشته باشه. اما آمدن برای تزاحم هم مرجحاتی ذکر کردن، همون جور که برای تعارض هم مرجحاتی روایات داریم، حالا اونجا میایم میگیم. مرجحاتی که برای تزاحم ذکر کردن، یکیش این هست که ما ترجیح بدیم اون واجبی که بدلی نداره بر اون واجبی که بدل داره. خب اینجا به این معنا که مثالم اینجا یه ذره مشکله، مثالی که زدن ممکنه شما ها اشکال بکنید، اما با ضرب و زور بعد درستش کرد. عرضم به حضورتون که بله، مثال مثلا ما مثال زدیم اینجا، مثال نزدیم ظاهرا. بله چی؟ حالا بدل داره، مقام تزاحمش رو درست کنیم. بله حالا حالا بله حالا مثلا اب نداره، بله تزاحم. حالا اگر تزاحم شد، وجه این که در اینجا آمدن این رو مرجح در باب تزاحم قرار دادن این هست که اگر من بیام اون واجبی رو که بدل نداره من اونو اخس اونو ترک بکنم، خب این ملاکی که در او هست بالمره ساقط شده. اما اگر بیام واجبی که بدل داره ترک بکنم، خودش رو نمیتونم انجام بدم اما بدلش رو میتونم انجام بدم، و بدل همیشه مقداری از ملاک مبدل رو داره و لذا بدل شده. بدلیت برای شیء زمانی هست که حائز لااقل 90% چیزای او باشه، 80% باشه. ولذا عقل در اینجا میاد میگه شما هم دائره بین این که یک ملاکی رو بالمره از دست بدی یا این که مقدارش رو بتونه حیازت بکنی. خب اون مقداری که بتونه حیازت کنه حیازت کن، این جهتش اینه. ولذا این ملاک هم عقلی وجهش که ما بیایم اون واجبی را که بدل نداره مقدم بداریم بر اونی که بدل داره، این چیزی هست، و اون بدلدار رو ترکش بکنیم که ما دسترسی به خودش نداریم به بدلش داشته باشیم. حالا هر مثالی که شما بخواید بزنید. بله بله، نماز وقتی تعارض پیدا میکنه بدل داره، توجه فرمودید؟ ترک به حساب میگه قضا یک نفع بدلیت داره، توجه فرمودید؟ ولذا اگر یه چیزی با او با نماز در اینجا چیز کرد، حالا ممکنه مثال مشترک هم باشه، همون مثالی که زدیم ازاله نجاست و صلات و امثال اینها. بله ازان اونجا، البته اونجا رو اهمیت آمدن بیشتر آیون حرف میزنن به حساب اینکه ترتب رو درست بکنن، اما اینم صادقه در اونجا به حساب اینکه ازاله نجاست بدل نداره اما نماز بدل داره، ولی ازا ازاله نجاست رو مقدم کنیم بر اون واجب، این درسته؟ بله نیست صحیح. بله چی؟ بله، بدل که میگیم علی ای حال شما قضا یک نحوه بدلیته، بدلیت از نظر وقتیه، شما در وقت خودش نیوردید، این نماز رو در غیر وقت میارید، اما همون نماز رو دارید میارید، ولذا این از نظر ملاکی یه قدری از اون پایین تره. البته این در بدلیت باید دلیل شرعی داشته باشیم، ولذا قضا هم اگر دلیل نداشته باشیم قائل نمیشیم. ما در مسئله حج گفتیم، ما مثلا حجت الاسلام ما دلیل بر قضاش داریم، اما حج نظری من نذر کردم حج به جا بیارم، به جا نیوردم، داشتم میتونستم برم نرفتم تا مردم، قضاش واجبه؟ دلیل نداریم، دلیل نداریم. اون قضا بدلیت دلیل میخواد. حالا ما فرض بردیم چون در بعضی جاها بدلیت داره بعضی بدلیت نداره، اینو ما از این جهت بگیم. این یک مرجح. مرجح دومی که در اینجا عنوان کردن که حالا طرحش میکنیم وقت گذشت، این است که اون تکلیفی که مشروط هست به قدرت شرعیه ترجیحش بدیم، اونی که مشروط به قدرت شرعیه نیست ترجیحش بدیم بر اون واجب و تکلیفی که مشروط هست به قدرت شرعیه. که این مثالی که آقایون براش میزنن مثل جایی که دارالعم بین حفظ نفس محترمه و بین وضوع. من الان آب فقط اینجا هست، حالا وضوع اینکه به اسلام مثال واقع بشه، آب فقط در این منطقه است، من رفتم در این منطقه، اینجا هم من مکسم مثلا چند دقیقه بیشتر نمیتونه باشه، باید زود برگردم، برگردم جای دیگه آب نیست، اینجا باید وضو بگیرم، من اینجا همین مقداری که وضو میخوام بگیرم یک نفس محترمه‌ای در خطر هلاکه، حیوان بهش حمله کرده، من میتونم نجاتش بدم، منتها اگر نجاتش دادم وضو از دست رفته. خب اینجا وضو امر بش هست، فرض کنید واجب باشه براش، امر وجوبی داره وضو، امر به نجات نفس محترمه اونم امر وجوبی داره، این دوتا. اینجا اگر من بیام وضو رو مقدم بدارم اون طرف دیگه بدلی عذر میخوام قدرت شرعی است، اینجا وضو مشروط به قدرت شرعی است، اما حفظ نفس مشروط به قدرت شرعی نیست در اونجا. این طرف که معنای مشروط به قدرت شرعیه این است که تو وضو که میگیری باید توان شرعی داشته باشی، ولذا اگر آب ندارم اند فقدان الماء تیمم رو برای من گذاشته، پس این مشروط به قدرت شرعی است. وقتی مشروط به قدرت شرعی بود، حالا که حفظ نفس واجب شده لازم شده، اون قدرت شرعیه‌ای که من باید برای وضو داشته باشم سلب شده. این همون معنایی گفتیم اینجا موضوع وضو فاقد قدرت میشه، یعنی موضوع به جمیع شؤونه محقق نمیشه برای من در تزاحم، ولذا حفظ نفس مقدم میشه. تا فردا انشاءالله.